هشت صبح.
هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار گل، منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شد.
امان از آسمان.
اللهم ارزقنا زيارة مولانا علي بن موسى الرضا وارزقنا شفاعته، انك على كل شيء قدير. خدایا به ما توفیق بده که از دوستان و محبان مولا علی بن موسى الرضا باشیم.
سلام علیک یا قریب الغربا.
بعضی دلا خیلی نازوکه،
بعضی دلا مثل بلوره،
دل بعضی ها
زود میشکنه،
زود میشکنه.
قاصده که روی دستام نشسته، یه نفس عمیق و دلی که مسافر حرم شماست.
برو مادر، خدا به هم
فردا از طرف من روی ماشو ببوس.
السلام علیک یا امام الرؤوف، ایها الشمس و شموس، ایها المدفون و عزیز.
هرگز نمیرد آن که دلش جلد مشهد است، حتی اگر که بال و پرش را جدا کند.
امان از آسان، امان از آسان.
اللهم صل علی ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الآب ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
پیگیری. شبکه معاند ایران اینترنشنال هک شد. دیروز گروه هکری حنظله اعلام کرد شبکه ایران اینترنشنال به طور کامل هک شده و اطلاعات 71,000 نفر که برای این شبکه اطلاعات فرستاده بودند در دست اونا قرار گرفت.
همه ما در عصر دیجیتال زندگی میکنیم. هر چیزی که در دنیای دیجیتال هست ما باید در نظر داشته باشیم که این بالقوه میتواند یک روزی هدف حمله هکرها قرار بگیره و ممکنه که آشکار بشه.
طبق ادعای گروه حنظله در این حمله حجم قابل توجهی از اطلاعات داخلی، مکاتبات ایمیلی، برنامه‌های محرمانه، فهرست پرداخت‌ها، قراردادهای مشکوک و جزئیات روابط پشت پرده اینترنشنال با برخی عناصر ضد ایرانی خارج نشین به دست اومده. گروه هکری حنظله وعده داده که شگفتانه اول تو راه. پس از انتشار بخشی از اسناد از طریق کانال‌های مجازی گروه حنظله این موارد مشخص شد: یک، فهرست پرداخت حقوقای سنگین به مجریان که برخی از اونا هم سابقه فعالیت در بی بی سی فارسی و صدای آمریکا را داشتن. دو، ارتباط مشکوک با سازمان‌های اطلاعاتی یکی از کشورهای حوزه خلیج فارس، انگلیس و رژیم صهیونیستی. سه، اسنادی از سناریو نویسی برای پوشش‌های خبری خاص در مورد کشور ایران. و چهار، جزئیات دستورالعمل‌های هماهنگ شده برای مجسازی رسانه‌ای علیه نیروهای جبهه مقاومت در منطقه.
اینترنشنال با بودجه‌های فوق نجومی توانست مخاطبینی برای خود دست و پا کند که در واقع تدارک یک پیاده نظام سایبری و اجتماعی برای عزیمت به سرحدات فکری و اجتماعی ایران. پس از پولپاشی فراوان و جذب مخاطب توسط این شبکه، پروژه انتقال جنگ به ایران آغاز شد. و در گام نخست جهان پیمانی بهتر از منافقین برای دشمنان این سرزمین.
اما بیاید نگاهی بندازیم به پیدایش این شبکه نفرت پراکن که با ادعای وطن پرستی سعی کرده در این سالها شایعات و اخبار جعلی و دروغ رو در بین مردم به عنوان راست جا بزنه و مردم رو به سمت اهداف آمریکا و رژیم صهیونیستی سوق بده.
ایران اینترنشنال از رسانه آمریکایی فاکس نیوز کپی برداری شده است. به این نوع سیستم انتشار رسانه‌های فرهنگ خشم گفته می‌شود. سیاست و ترفند این شبکه‌های خبری بر پایه دروغ‌های پشت سر هم شکل گرفته است. در این شیوه در مدت زمان کوتاه آنقدر اخبار غیر واقعی گفته می‌شود که طرف مقابل اصلا فرصت پاسخگویی و یا حتی اعتراض هم ندارد.
اگه تو منابع داخلی و یا حتی خارجی مثل ویکی‌پدیا در مورد این شبکه معاند جستجو کنید، یه چیز عجیب و متوجه می‌شید. اینکه مالکیت این شبکه مربوط به یک شرکت بریتانیاییه و هیچ منبع درآمد مشخص و شفافیت مالی نداره. اما همیشه ادعا داشتن که طبق اصول خبرنگاری و با صداقت عمل کردن. سوال اصلی اینجاست که چطور میشه در عصر حاضر شبکه که اصلا درآمدی نداره به طور 24 ساعته علیه یک کشور به زبان رسمی اون کشور فعالیت کنه و هیچ وقت از نظر مالی مشکل نداشته باشه، در آخر ادعای پاکی و صداقت در اخبار و گفتارش رو داشته باشه؟ به قول اون ضرب المثل قدیمی، واقعا میشه که گربه‌ای محض رضای خدا موش بگیره؟ بعد از هک اطلاعات این شبکه قطعا زلزله بزرگی در اعتبار این شبکه و شبکه‌های مشابهش به وجود میاد و مردم هر روز کمتر از قبل تحت تأثیر این شبکه‌ها قرار میگیرن. اما نکته اصلی اینجاست که ما باید بدونیم دشمنانی که پشت این اقدامات سیستماتیک ضد ایرانی قرار دارن و هزینه‌های هنگفتی رو برای ضربه به ایران پرداخت میکنن یا بخشی از نقشه دشمن برای تضعیف و تجزیه ایرانن یا انتظار دارن بعداً سودی از این قضیه بهشون برسه که این همه هزینه میکنن. پس این یعنی این شبکه‌ها هیچ وقت نه برای مردم کار کردن، نه دوست داشتن که نفعی به مردم ایران برسه. و این ما مردم ایران هستیم که باید آگاه باشیم و بدونیم کسانی که شبانه روز قصد ضربه زدن به وطن و هموطناشونو دارن به هیچ وجه قابل اعتماد نیست.
از دنیای ورزش چه خبر؟
قبل اینکه برم سراغ بخش ورزشی، آقای کلهور از شهر قدس گفته آقای طالبی از شما برنامه‌تون تشکر میکنم. من یه مشکلی واسه پسر معلولم پیش اومده بود، توی برنامه شما مطرح کردید، با مسئول مربوطه صحبت کردید و حل شد. خدا رو شکر، الحمدلله رب العالمین. این وظیفه ماست. امیرحسین بابازاده عزیز سلام، صبح بخیر.
سلام پیام جان، صبح بخیر. سلام همه هموطنان خوبمون، صبح خوبی داشته باشید. شروع کردن خیلی گرمه هوای بیرون.
آره
آلوده هم هست،
گرمه آلوده هم هست. یه بارون اسیدی ریزی هم اومد، همه چیز داره.
آره ولی خب هنوز همچنان چیزو داریم دیگه، اون آلودگی رو داریم.
نه این بارون اصلا بارون خوبی نیست.
نه
چون که اون اسیدی میشه دیگه. حالا آقا چطوری؟
مخلصیم. عرضم حضورت که برای هفته سوم لیگ ملت‌های والیبال یه اتفاق خوبی برای تیم ملی والیبال افتاده. دیروز هم گفتیم که هفته هم سرنوشت سازی را برای سعودمون، چون ما 4 تا برد 4 تا باخت داریم، دهم جدولیم. در واقع با 4 تا برد که خیلی سخته میتونیم در واقع قطعا سعود کنیم. اگه 3 برد یه باخت باشیم تا 70-80%، ولی خب دیگه در بقیه حالات خیلی نمیشه.
5 تا بازی داریم،
هر گوه 4 تیم دیگه. ما الان با بلغارستان و چین و فرانسه و لهستان باید بازی کنیم که الان اعلام شد که فرانسوی ها رسماً دیگه انگابت رو ندارن، بازیکن سرشناس و درجه اول خودشون رو که یه مدتی هم اومد تو ایران برای مدت کوتاهی بازی کرد تو پیکان و به حال این ستاره سرنویسازشون توی بازی ما تیم ملی ایران نیست. حالا این خودش یه خبر خوب میتونه برام باشه چون یه بازیکن تاثیرگذار محوری تو ترکیب تیم ملی والیبال فرانسه به حساب میاد. منتها دیگه حالا بقیش دیگه بستگی داره به بچه‌ها چیکار بکنن و چقدر بتونن ان شاءالله امید خدا اونجا کارو در بیارن و نتایج خوبی برامون بگیرن. به هر حال ما که امیدواریم به تیم ملی والیبالمون. عرضم بزرگت که دیروزم روز تقریبا میشه گفت شلوغی بود توی نقل و انتقالات فوتبالی ما با توجه به اینکه تقریبا دیگه باشگاه دارن مربیاشون رو هم جمع جور میکنن. حالا البته نفت آبادان دیروز مسعود شجاعی رو رسما به عنوان سرمربی شهر کرد. خیلی تعجب کردن که مسعود شجاعی کجا، نفت آبادان کجا. اتفاقا مسعود شجاعی آبادانیه اصالتا و فوتبال خودش اصلا
از ایزه‌ای بعد باشه،
از پایه‌های نفت شروع کرد دیگه فوتبال خودش، یعنی اصلا از نفت، آره خوزستانی، از نفت اصلا کلا به فوتبال ما معرفی شد و بعدش اومد تو سایپا دیگه پلهای ترقی رو طی کرد و دیگه رفت اسپانیا. به هر حال اینکه مسعود شجاعی رو با کدوم دستیارا و چه کادری بتونن که حمایت بکنن و خودش این مسئله خیلی مهمیه. البته آقای جلالی هم و مجید جلالی هم که رفتن اونجا
مدیر
فنی باشن و احتمالاً شرط یکی از پیشنهادهای اینکه کسایی که پیشنهاد داده به مسعود شجاعی رو خود آقای جلالی باشه، چون سه تا گزینه مطرح شده بود که خود در واقع مسعود شجاعی انتخاب شد. اون مقطعی که تراکتور کار کرد مسعود شجاعی و موقعی که بازیکن مربی بود خیلی خوب بود، ولی دیگه بعدش یواش یواش کمی افت کرد. حالا امیدوارم که بتونه این بار توی نفت آبادان خوب کار کنه.
لیگ یک عجیب غریبی داریم،
خیلی عجیب غریب داریم امسال. ببین اصلا یه داستانی، البته چند تا از باشگاه هنوز سرمربیاش مشخص نشده.
سایپا هم رضا عنایتی
شد، رضا عنایتی شد سرمربی سایپا. عرضم به حضورت که امسال چند تا تیم داریم که به نظر من فکر میکنم که به اندازه اساسی به قول معروف هزینه کرده و هم بازیکنهای خوب گرفتن هم مربیه خوبی که هم مربیه خوبی در الان مثلا نساجی مازندران خیلی تیم خوبی وسته پیکان فوق العاده یه تیم کهکشانی رو که پارسال داشت توی امسال لیگ برتر داره میاره جایگزینش تیم صنعتی دیگه ما سایپا همون کارو داره میکنه. دیروز 6 تا یا 5 تا بازیکن گرفتن، یعنی در واقع همون پیکان فصل گذشته امسال سایپا داره همون فضا رو تکرار میکنه. عرضم به حضورت که در کنار اینها هم الان به حال هوادار داره با رضا ربیعی بستن، برادر کوچکتر محمد ربیعی، و دارن به حال تیمشون رو آماده میکنن برای وجود در مسابقات. گرگان رفتارشون هم کنسل شد، تو تهران بازیشون رو قرار انجام بدن، اجازه ندادن که این تیم از تهران منتقل بشه. به حال لیگ خیلی سخت پالایشی و لرباس با ابراهیم صادقی امسال تیم خوبی داری برنده. به هر حال میگم تیما دارن خیلی خوب و همچین اساسی تیماشون آماده میکنن برای مسابقات.
هنوز لیگ دو تموم نشده که ببینیم کیا اومدن توی لیگ یه.
چرا؟ ولی خب الان فعلا تکلیف سرمربیای اونا مشخص نشده. یه پیام هم الان دوستانمون فرستادن، ورزشگاه شیراز هم گفتن 500 میلیارد 500 میلیارد تومان هزینه برمی داره
برای فیسپاسی،
برای فیسپاسی 500 میلیارد تومان نمیدونم واقعا اصلا در توان باشگاه که قطعا نمیتونه باشه همچین چیزی. حالا هیئت فوتبال هم که بعید نیست اصلا همچین پولی داشته باشه بتونه. حیفه واقعا فجر الان امسال تیم خیلی خوبه،
یعنی تو همین ورزشگاه تو لیگ یک بازی میکردن ولی تو لیگ برتر نمیتونن.
خب آره دیگه، ببین استاندارداش فرق میکنه دیگه، الان لیگ برتر رو نمیتونن دیگه اونجا بازیشو انجام بدن.
حافظیه معروفه،
آره دیگه حافظیه معروفه شیراز دیگه. به هر حال اونجا هم لوکس نورش مسئله مهمیه، واسه چمنش مسئله هستش و اینا. بچه‌ها ورشگاه حافظی داخل شهر یه ذره توی ترددا و رفت و آمد یکم سخته دیگه کارش. دیروز که دوستان یه مطلب جالبی در مورد استقلال گذاشته بود و تقریبا میشه گفت که پیام‌ها و مصاحبه‌های مثلا یک ماه اخیر مدیران باشگاه استقلال رو گذاشته بود کنار همدیگه و همش ابراز امیدواری کردن که خبرهای خوبی در راه هست، داریم یه کارایی میکنیم، داریم یه اتفاقاتی، و نتیجه گیری هم کرده بود از این داستان که آقا اگر خود آقای ساپینتو اونجوری مثلا ابراز علاقه نمی کرد که بیاد و خودش پشت داستان رو نمی گرفت و اینا، بگم هنوز داشتن دوستان میگفتن که خبرهای خوبی داریم.
دقیقاً همچنان در حال خبر نداشت، همون کاریله احتمالاً بعد دیگه میومد دیگه.
چون آره دیگه واقعا چون دیگه چاره‌ای نبود، چون به حال پولش که باید بدن گفتن اگه حداقل ازش استفاده کنیم.
نه نباید واقعا ساپینتو بزنیم به نام آقای جویباری و هیئت مدیره.
نه اصلاً
ساپینتو رو نمیزنیم به نام
خودش، چون واقعا
شما در انتخاب سرمربی ناکارآمد جلوه کردید هیئت مدیره استقلال.
کاملا و ببین به یه مرحله رسید که آقای ساپینتو حتی گفت اگر لازم باشه من زمینی میام،
زمینی میام
که بیام تیمو دست بیارم. یعنی خودش واقعا همه جوره پای ماجرا قرار گرفت که
حالا اگه مثلا استقلال قهرمان بشه میام میگن که بله خب انتخاب ما آقای صبح نه آقا
جلسات کارشناسی آره. گذاشتیم نشستیم با هم دیگه
آقای ساپینتو انتخاب هیئت مدیره استقلال نبود، نزنید به نام خودتون.
آره در واقع و بکنم اگرشون این اصرار رو نداشت همچنان دنبال آوردن سرمربی دوستانمون بودن. و یه موضوع دیگه هم پرسپولیس توی بخش وینگراش الان بازیکن زیاد داره و نمیدونه چیکار بکنه. حالا بحث محمد عمری هم دیروز مطرح شد، گفتن برای اون 4 ماه خدمتش اگر بخوان بیارنش
ولی خب میگفتن اینو
50 میلیارد باید
پول می‌خواسته
50 آره. و حالا استقلال همچین مشکلی رو تو خط دفاع میانیش داره که تقریبا فکر کنم 6 تا دفاع وسط داره، 6 تا دفاع وسط خوبم داره که اگر با همون سیستم قبلیش بخواد آقای ساپینتو بازی کنه در واقع با همون 4 دفاع بخواد بازی کنه تعداد بازیکن خط دفاع وسطش زیاد میشه، بعد اجبارا دو تاشونو بذاره بیرون داره از همه بازیکنایی که جزو خوب هم هستن کیو بخوان این کارو بکنن نمیدونم. یه خبر خوبی هم داریم، داره سن لژیونرهای فوتبال ما خدا رو شکر پایین میاد. آره این خودش خبر امیدوار کننده یه چون یه رسان مبینه دهخان هم رفت به باشگاه الوحده امارات، 19 سالشه مبینه دهخان از خیبر رفت به خدمت اصلا که الوحده که سرمربیش آقای مرایس هست دیگه.
آره
محمد مرایس
محمد.
آره بعد دیگه حالا اگر که رضا قندیپور هم احتمالاً حالا چون گفتن که داره میره یکی از لیگ‌های خارج از کشور اگه این اتفاق هم بیفته قندیپور هم تو همون سن 19 سال 20 سال خیلی خوبه که به حال بچا تو این سن و سال ولی خدا کنه انتخابای درست حسابی
آره، باشه. بعضی‌ها گفتن که مثلا حالا چرا
رو انتخاب نکنن.
آره روسیه خوب نیست.
نه اصلا خوب نیست. ببین دیروز دیگه محمد قربانی هم صداش در اومده بود دیگه و الان
آره میگفت اصلا برای بازیکن ایرانی خوب خواخوا مثلا تیمایی مثل روبین کازار و اینا خب تیمایی خوبی هستن،
تیمای خوبی هستن. ببین شرایط آب و هواییش و اصلا چیز نداره دیگه، فضای فوتبال روسیه یعنی شکل قالب فوتبال روسیه و بچهای ما خیلی سازگاری نداره. حالا سهرور آزمون یه استثناء بود اونجا مثلا تونست خودشو جمع جور کنه ولی الان نگون سعید سرخیزان مثلا الان آره. خیلی از بچه‌ها من خود محمد قربانی مثلا اونجا بازی نمی‌کرد من یه خط در میون بازی می‌کرد
تو خاماج قلعه مال اونجا
آره.
است که
دقیقاً همه این بچه‌ها همه اکثرا میرن پشت خط میمونن مثلا گاهی گداری بازی بکنم نکنم. به هر حال توی این انتخاب‌ها درست انتخاب کردن خیلی مسئله است دیگه. کشور عربی هم دیگه حالا نمی‌دونم
در مورد مبینه دهخانم که گفتن حالا چرا 19 سال است رفته الوحده. به حال ما مهدی طارمی هم قبل از اینکه بره پورتو و اینا ستاره بشه قطر رفت دیگه. حالا بستگی به خود بازیکن
داره دیگه اونجا چه جوری بتونه که واقعا سالم خوب درست حرفه‌ای زندگی کنه و واقعا یه هدف درست حسابی برای خودش در نظر بگیره. اگه هدف پول باشه میشه یه مهدی قائدی که فقط رفته بود که پول در بیاره. اگه نه واقعا هدف این باشه که بخواد بره به لحاظ فوتبالی ترقی بکنه خب اون میتونه مثلا یه مهدی طارمی رو الگوی خودش قرار بده و یواش یواش بره به لیگ‌های بهتر و مناسب‌تر و مفید. خیلی بچه‌های دیگه اونم بودن که از کشورهای عربی رفتن به در واقع اروپا. خب علیدایی هم مدت تو اسد قطر بازی می‌کرد دیگه بعدش مثلا رفت به
ما همچنان نمیتونیم بازیکن به عربستان بدیم نه؟ با اینکه حالا روابطمون هم خوب شده یادتی یه بار
مهدی شیری بود
نه؟ آره محمد شیری بود
نه مهدی
مهدی شیری
مهدی بود و مشتبه دو تا برادر
آه مهدی و مشتبه بودن
آره مهدی شیری رو قرار داد و فکر کنم با همین النصر هم بسته بود اگه درست گفته باشم. النصر اون موقع عربستان اینطوری پول بی حساب کتاب نمیدادن ولی بعداً
یادم اون موقع 1 میلیارد شده بود
گرفت پولشو
آره. و نرفت
و اون قانون خوب موقعی شامل حالش شد پوله رو گرفت بازی هم نرفت بکنه اونجا و فیفا هم حرفشو قبول کرد آقا شما این قرارداد باش بس پولشو باید بدین. اون موقع مهدی شیری تو اوج بود دیگه یه حسابی به قولی خط
افق الان موی سفید کرده بود
خوب بازی میکرد. آره الان دیگه هر دو تا برادر دیگه رفتن تو کار مدیریت و نمیدونم داستانی مربیگری و این کارا این شکلی دارن انجام میدن. دیروز هم یحیی گل محمدی رفت دیگه تیم فولاد تحویل گرفت دستگیراش هم اعلام کردن.
جالبه که رضا نوروزی بازیکن سابق پرسپولیس شده مربی فولاد شده مربی بدنسازه
نه مربی کمک مربی شده مربی بدنساز دکتر مزار رحیم‌پوره.
آخه گفتن که تو حوزه بدنسازی میخواد کمک بکنه.
نه پارسال موافقت
آخه چه میدونی که مدل
بود آره رضا نوروزی مدل شده مدلینگ فعالیت آره، میکرد یه مدت آره. زیادی بعد اومد رفت توی فیتنس کار کرد بدنسازی چیز کلاسیک.
خب از اشتباه گشودنش تو چیز
آره نه به عنوان کمک مربی قرار گرفت چون مربی نوجوانان فولاد بود اگه درست گفتم نوجوانان پارسال آره بعد دیگه آوردنش دیگه رفاقتی با یه عیاداش اومد به جای رفشین حاجی پور و به عنوان مربی
همچنان دستیاری که آقای گل محمدی
حمید مطهری هم چند یه ذره اختلافاتی هم دیگه داشتن و دیروز هم من یه ویدیو دیدم رضا عاشورا مدعی شاه غلام تو شیراز آره خیلی خوشحال شدم که شاه غلامو دوباره دیدیم تو محافل حالا تو محافل فوتبالی نه ولی خب اون هیئت حسین پروانی سالهای سال برقرار خدا ان شاء الله به سلامتی بده سایش بر سر فوتبال شیراز و ایران باشه ان شاء الله. دوست داشتنی خیلی فوق العاده مربی دوست داشتنیه یکی آقای غلام پهلوانی که آقای اکبر میساقیان دو تا از مربیان که اگه یک سال کنارشون بشینی اصلا خسته نمیشه اصلا محاله.
فکر میکنم اکبر میساقیان تیم داشته باشه لیگ.
اکبر میساقیان پارسال تو مشهد یه لیگ دویی داشت فردوسی مشهد یه همچین چیزی فکر کنم درست گفت باشم دیگه
ولی یه لیگ قبلش بکنم شهرداری
نوشهر
رو آورد بالا.
آره نوشهر رو آورد بالا با همین رضا ربیعی که دستیارش بود. بعد دیگه نوشهری ها آقای خزایی که شهردار نوشهر هم هست و مدیر عامل باشگاه شهردار نوشهر دیگه خودش آورد آره رضا ربیعی رو ریسک کرد و ریسک هم جواب داد.
الان فکر کنم تنها تیمی که تو لیگ برترمون سرمربی نداره مثل رفسنجان که مثلا که
دیروز گفتم علیرضا منصوریان رفته
حضور نهایی شده بود.
نهایی شده ببین اگر این اتفاقا بیفته واقعا بازم علیرضا منصوریان تو نگاه کن کارنامه قابل دفاعی بازم همون چیزی که ما دیروز در مورد رحمتی گفتیم کارنامه‌اش کارنامه قابل دفاع تو اون سالی که با فولاد اومد و 6 تا بازی 6 تا باخت تیمی که به حال مربیای خارجی داشت بازیکن‌های درجه‌ای که آنچنانی چند ده میلیاردی داشت و آخر فصل دیگه با سلام و صلوات تو لیگ برتر تونستن نگهش دارن و داشت میافتاد. حالا میدونم واقعا دیگه این مناسبات پشت پرده و ارتباطایی که وجود داره
حتما خراب میکنه
متاسفانه.
بله حتما همینطوره. خیلی خب در مورد این آشورماتوف هم یه دوستی پرسیده بود تقریبا تمومه بعد تستای پزشکیشو بده.
بله دیگه فقط میگم دیگه اون داستان دفاع وسط استقلال دیگه یه ذره اون گره کوره که الان عارف آقاسی هم دارن. به حال الان زرقام سعدوی بازیکن جوونیه که خب میگن آینده داره. حالا خیلی آرمین سهرابیان مثلا اونجا خیلی از دستش اونجا پره ولی خب بازیکن زیاد داره حالا چی کار میخواد بکنه چه جوری بازی بده.
با استقلال رفته بود ایف مارک و اگه معافیت میخواد بگیره
والا یا داستان آرمین سهرابیان آقا خودمونم نفهمیدیم اصلا هر روز یه چیزی در میاد نمیفهمم واقعا یه دفعه میگن شو سرباز یه دفعه میگن نیست نفهمیدی از اون دکترهای معروف گرفتهشون یا اینکه به حال واقعا باید بره خدمت نمیدونم واقعا داستان آرمین سهرابی ها ولی با استقلال تو ایف مارک بوده دیگه اون کسی که با یه باشگاه میره اینکه اسمش تو لیست اون تیم رد شده دیگه همینجوری که نمیتونه بلند شه بره.
خیلی خب امیر جان دست در نکنه خیلی ممنونم تا 9 روز دیگه.
آره ان شاء الله با امید خدا
چو بارون از قطر بسیاری رو تن دشتای تش نمیباری تو آشوب این خاک پر غوغا چه حالی داری چو خورشید از شعله سرشاری رو لب هر غنچه خنده میکاری تو این دنیای سرد و بی‌رویا چه حالی داری سرافرازیم از عشق که آوازی در دل چو خورشیدی روشن نهان در جان داریم شکیباییم از شام که توفانی در راه چو موجی بنیان کن نهان در جان داری ما ایرانی ها با بیم و گرم پروازیم به هر میدانی سرافرازیم داریم دنیامونو میسازیم ما خورشید از قله میتابیم ما
به 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 کار جذابی بود در مورد ایران. خیلی ممنونم که امروز هم ما رو شنیدین. خیلی ممنون که این هفته ما رو شنیدین، روزتون رو با ما شروع کردید. این روزها انگار که بیشتر داریم قدر کشورمون رو میدونیم. این روزها وقتی که یه کاری در مورد کشورمون، در مورد ایران پخش میشه و ما میشنویم یا تصاویرش رو در تلویزیون میبینیم، یه چند ثانیه‌ای فکر میکنیم به اون روزهایی که کشورمون داشت مورد تجاوز قرار می گرفت. و آدم میگن که شنیدین حتما این جمله معروف قدیمی رو شنیدین، میگن آدم وقتی که یه چیزی رو داره قدرش رو نمیدونه، وقتی که از دست میده تازه به ارزش اون پی میبره. و نمیگم وطن هیچ وقت اینجور نبوده که مثلا وطنمون رو هیچ وقت قدرش رو ندونیم، نه، شاید این امنیتی که داریم، این رفت و آمدی که داریم رو خیلی نمیدیدیمش، به چشممون نمیومد. و وقتی که دیدیم حتی تو خونه خودمون هم توی اون دوران جنگ نمیتونیم باشیم و چهار دیواریمون رو نگاه میکنیم، از در خارج میشیم و نمیدونیم اگه برگردیم هنوزم هست یا اینکه نه، بعد اون موقع قدره امنیت کشورمون رو می‌دونیم. پاینده باشه انشالله وطن عزیزمون ایران. ما هممون یک ملتیم که کنار همیم، دست تو دست هم دیگه داریم. ازتون خیلی متشکرم. تنتون سلامت باشه الهی، جیبتون پرپول باشه، رزق و روزیتون امیدوارم که پر رونق باشه. و خوشحال شدیم که این هفته کنارتون بودیم. تا 9 روز دیگه، شنبه‌ای که قرار بیاد که ما نیستیم، اون یکی شنبه، باهاتون خداحافظی میکنم. روزتون خوش.